سلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. به لطف خدای متعال و در سایه ولی نعمتمون امام زمان سلام الله علیه آغاز میکنیم 17 جلسه از مجموع جلسات مباحثی پیرامون وجدان. در جلسه قبل گرچه میخواستیم در محتوای کتاب و در قسمت خلاصه بحث پیش برویم و سخن بگوییم، چنین شد که به جهت سوالاتی که مطرح شد متوقف شدیم. اشکالی هم نداره، گاهگاهی هم برخی از سوالات مرتبط و یا حتی نیمه مرتبط رو اگر بهش توجه بکنیم هم میتواند بعضی از جاهای خالی باقی مانده در ذهنها رو پر بکنه و هم میتواند انشاءالله نوع پرسش و پاسخها و سبک پاسخگویی به سوالات هم مورد استفاده قرار بده. این جلسه بی مقدمه و مستقیم می رویم سراغ متن کتاب تا با هم بخوانیم و مرور کنیم و پیش بریم. در قسمت خلاصه بحث در واقع نویسنده کتاب می خواهند آنچه که بیان شده است رو مرور کنند، ولی بعضی خلاصه بحث ها عین مطالب است و عین برخی از جملات خود اون فصل و بخش است، بعضی ها نه، گاهی تغییراتی در جملات داده شده، تعابیری پس و پیش شده و یا حتی مطالبی افزون تر داره. به همین جهت خلاصه بحث ها میتواند علاوه بر مرور سخنان نکته های جدیدی رو هم به ما بیام. در شماره 3 یکی از قسمت هایی که بهش اشاره کردیم این بود که در صفحه 29 هست نوشته شده دشواری مطلب به این است که آن توجه را نمی کنی. حال چرا توجه نمی کنی؟ مطلب به حجاب‌های مختلف برمی‌گرده. اینجا راجع به توجه نفس است. ما به یه سری چیزها توجه نمی‌کنیم. برای چی؟ برای اینکه بتوانیم به مرحله لافکری در این مباحث خاص نزدیک بشویم. یعنی بتوانیم مواجه شویم با حقایق بیرون. توضیح این است که ما دلبستگی ها و وابستگی هایی داریم و اگر این دلبستگی ها و وابستگی ها سر جای خودش باقی باشد ما نمیتونیم به یک مرحله جدیدی که داریم ازش سخن میگیم و عنوان وجدان کردن رو بر اون قرار دادیم برسیم. مثل چی؟ مثلا کسی که در موقعیتی قرار گرفته که موقعیت ترس و وحشت، می تواند الان با این موقعیت مواجه بشه. حالا چه موقعیت خوبی است چه موقعیت بدی است، بالاخره یک جراح در اولین گام های جراحیش خب یه استرابی داره، یه ترسی داره. این ترس لزوماً نکوهیده نیست، یه نگرانی طبیعی است، ولی مواجه شده با ترس. حالا اگر همراه او به جای اینکه او رو در این مسیر کمک بکنه هی حرفایی بزنه، یه چیزایی تعریف بکنه که ذهن او رو از این ترسی که باهاش مواجهه منصرف کنه، اینجا اون جراح با اون ترسی که بقیه جراحان تازه کار مواجه هستند روبرو نخواهد. وقتی شروع میکنه یک دندان پزشکی در حین جراحی راجع به خاطراتی از گذشته با منشیش صحبت میکنه، این با اون حس نگرانی از این که نکنه اینجا یک کمی این چاقو عمیق‌تر فرو برود، یا نکنه اینجا این گوشه دستگاه من به لب و زبان مثلا این مراجعم برخورد بکنه، مواجه نمیشه. داره راجع به یه موضوع دیگه صحبت میکنه، به یه چیز دیگه فکر میکنه و راجع به یه چیز دیگه هم داره صحبت میکنه. خب او با این ترس و نگرانی طبیعی که بخشیشم لازمه مواجه نمیشه. این نوعی انصراف فکره که به واسطه اتفاقات بیرونی برای فرد حاصل میشه. در اینجا میگه آقا ما به این بی‌اعتنایی تعبیر تخلیه فکر یا انخلاء داده ایم. حالا نه که نویسنده داده باشد، در این مسیر کسانی که توضیح دادند و تدریس کردند این تعبیر انتخاب کرد. اینجا ایشون میگه که این انخلاء فکر با انخلاء روح فرق. خب انخلاء با این، آقای مهندس افتسی سرچ بفرمایید یعنی چی؟ و بعد خانم رحمانی بفرمایند بر اساس این معنایی که آقای مهندس افتسی میگن انخلاء فکر با انخلاء روح احتمالاً چه فرقی داره؟
سلام
علیکم. سلام علیکم. مفهوم صداتون برکنده شدن، انخلاء آمده در اینجا که با عین است، برکنده شدن. خب برکنده شدن روح، برکنده شدن فکر، حالا یا تخلیه فکر، هر کدوم. به نظر شما خانم رحمانی چه معنایی میده؟ سلام.
این
صداتون نامفهوم هاشون نامفهومه. بله یه موقعیتتون رو باید تغییر بدید. آها الان بهتر شد. بله
دیگر انخلاء یعنی اون
در فکر وقت تو انخلاء روح فکر میکنید چه معنا میده؟ بسیار خوب. ممنونم. حالا ایشالله صدای ما برای شما خوب باشه. صدای شما خیلی برای ما بسیار. خانم تمیزکار فکر میکنین این دوتا انخلاء به چه معناست؟ مگه میشه روح برکنده شود؟ سلام علیکم. ما در بحث فکر دو شکل برخورده با فکر داریم. یکی برکنده شدن و انخلاء از فکر، به یه معنایی اصلا در موقعیتی قرار گرفتن که فکر در اون موقعیت نقشی نداره. یک مرحله، مرحله ایست که نه، ما از اون فکرها جدا نشدیم، بلکه ازش رو برگردوندیم و منصرف از اونها شدیم. ما در معنای لافکری گفتیم لافکری انصراف از افکاره، نه جدا شدن کامل از افکار. پس انخلاء یه مرحله بالاتر از لافکری است. در انخلاء روح هم چنین معنایی است، نه آن که روح به طور کامل جدا شود و دیگه اذن بازگشت نداشته باشه، معناش این نیست. یعنی سفر روح به نشأه بعد نیست، اما انقدر این جدایی روح از بدن به سمت کامل پیش می رود که گویی اینجا هم یک انخلا و کنده شدنی نه کامل حاصل شد. یه تعبیر دیگری راجع به انخلاء گاهی به کار می رود، من اینجا اینم اشاره کنم، بعد حالا شاید در زمان دیگری بهش پرداخت. ببینید یه تعبیری هم داریم به نام تجرید یا تجرد. تجرد هم قرین همین مفهوم است، یعنی انسان بتواند روح را به درجه ای و رتبه ای پیش ببرد که فارغ از تعلقش به این بدن. با تأکید بر این که تسامحاً گفته می شود مجرد و جدا می شود، چون حداقل ارتباطی باید بین روح و بدن باقی بماند و الا مرگ حاصل می شود. سخن از مرگ نیست. خب این تجرید در مباحث عرفانی و در مباحث معرفتی و روایی کلی مورد بحث و نظر قرار گرفت. یه تعبیری براتون میخونم از مرحوم میرزا مهدی اصفهانی در کتاب ابواب الهدى نشر بوستان کتاب صفحه 140. ان التجريد الروحي ليس آلة للمعرفة بل هو آلة للزلالة ان الف لام تجريد الف لام روحي ليس آلة للمعرفه بل هو آلتون لزاله. زاله هم دوتا لام داره. عبارت دیگر، ابواب الهدى انتشارات منیر صفحه 415، همون کتاب نشر دیگر با نحوه تنظیم دیگر. این جمله هم مال مرحوم میرزا مهدی اصفهانی است. طریق العرفاء و صوفیه، طریق العرفاء و صوفیه التجرید و سیر و سلوک، همش الف لام داره ها وقتی میخواید بنویسید. الطریق العرفاء و صوفیه التجرید و سیر و سلوک، الف لام سیر الف لام سلوک. خب این نکته ای که دارم میگم خیلی خیلی بحث دقیقی است، یعنی شاید یک مرحله بالاتر از مباحثه کتاب وجدان باشه، نه مباحثه مثلا فصل اول و دوم، مثلا از اصل کتاب یه مرحله بالاتره و دقت بیشتری میخواد. خب این جمله رو توجه داشته باشید، هر دو به نقل از مرحوم میرزا مهدی اصفهانی. حالا یه نقلی از مرحوم حاج آقای حلبی به عنوان مهمترین شاگرد میرزا در گفته های فرزند میرزا آمده است. من اون جمله رو براتون بخونم. در جزوه معارف الهیه صفحه 808 درس در خلقت بود و گفتیم که حقیقت آن را زمانی وجدان می کنید که بتوانید تجرید نمایید. پس تربیت یافته مرحوم میرزا می گوید حقیقت بحث خلقت رو زمانی وجدان می کنید که بتوانید تجرید نمایید. یه جمله دیگه هم باز از ایشون در همون کتاب صفحه 809 آمده: برای فهم حقیقی مطالب عالم ازله و تازا و اشباح و حی جیمی راه منحصر در تجرید است. پس با مقایسه این چهار تا جمله اگر ما یک نکته دقیقی رو اینجا توجه نکنیم، آنچنان که عده‌ای از ناقدان این بحث بهش توجه نکردن، در این نقطه قرار میگیرن که آقا تجرید بالاخره راه درستی است که ما را به حقایق میرساند یا راه گمراه کننده و طریق خطایی است که افراد را به گمراهی بیشتر میاندازد. اینو داریم در ذیل کدام سخن میگیم؟ در ذیل این عنوان صفحه 29 بیان میکنیم که وقتی دارد ستایش میکند بی اعتنایی به فکر رو، بی توجهی به فکر رو، در مرتبه بالاتر خالی شدن از فکر رو، نزدیک شدن روح به حالت تجرید و به حالت جدایی قابل توجه از بدن، داره اینا رو مدح میکنه دیگه. یعنی میگه اگر این اتفاق بیفته شما از یه سری دلبستگی ها و وابستگی ها رهایی پیدا میکنه. تو این فضا ما مواجه میشویم که مرحوم میرزا دو تا جمله سنگین دارد، مبنی بر اینکه این تجرید و جدا شدن و انخلاء این ابزار زلالت، نه ابزار سعادت. که بعد اینجا در زیرنویس اشاره ای می کند به مطلبی که مربوط به انخلاء است و از قول مرحوم میرزا نقل می شود، که باز اینجا مرحوم میرزا فرموده است که پایین صفحه 29 دارم می خونم، کسی که در ردیف به اصطلاح راهنمایان قرار گرفته از پیش خودش هم سخن نباید بگه، در مقابل کسانی نشسته که اونها هم در مقام شاگردی ادب و رعایت میکنن، دقت رو به کار میبرن و از افکارشون انخلاء پیدا میکنن، از اوهام باطلشون انخلاء پیدا میکنن، کنده میشن، جدا میشن. بعد ایشون توضیح میده، بنابراین باز داره اینجا وصف نیکو میکند از انخلاء و جدا شدن از افکار. پس چجوریه؟ بالای صفحه 30 میگه باید انخلاء فکر کنید، حداقل انخلاء فکر بی‌اعتنایی به فکره، مراتب بالاش جدا شدن از این افکار است. حالا میخوام این سوال مطرح شده رو با همدیگه یه خورده حلاجی کنیم. اونایی که موافقن اول یه صلوات برای سلامتی امام زمان سلام الله علیه بفرستن، اللهم صل على محمد و آل محمد. خب اول ببینیم خود سوال فهمیده شد یا نه. خانم منهاج نیا هستین؟
عرض سلام
علیکم. خانم منهاج نیا بفرمایید، اول بگین از سوال چه فهمیدین؟
اینکه برای رسیدن به مرحله لافکری حالا برای مراحل بعد لازمه بی‌اعتنایی به افکار داشته باشیم، انخلاء فکری که مرحله بالاتر از بی‌اعتنایی به افکاره. حالا این سوال پیش میاد که بالاخره تجرید راه درسته این انخلاء فکری یا بی‌اعتنایی به فکر؟
بذارین قبل اینکه من بخوام اصلاح بکنم فهم شما رو، شاید حالا در بیان یه وقت نقصی باشه یا در برداشت من، ببینیم بزرگواران دیگر سوال رو چجوری متوجه شدن، یا همونی که شما فهمیدین رو بیان میکنن یا چیز دیگر. خانم بخشایش بفرمایید، ضمن اینکه برداشت خودتون رو بفرمایید، اگر نکته هم اصلاحی راجع فهمش خانم منهاج داریم بگید.
سلام
علیکم.
بحث خلاصه بحث رسیده بودیم به بحث انخلاء فکر که در واقع طبق نظر نویسنده یا مؤلف کتاب به نوعی داره دعوت میشیم به لافکری و در مراحل بالاتر به انخلاء فکر. شما دو جمله از مرحوم میرزا اصفهانی از کتاب خودتون خوندید در رد و نفی در واقع بحث تجرید و بحث در واقع انخلاء، که بحث در واقع تو جمله‌ای که فرمودیم بحث تجرد مطرح شده بود، که تجرد طریق عرفا هست و صوفیه و نفی شده و نفی شده. از طرف دیگه دو تا جمله از مرحوم آقای حلبی فرمودید که در دو جای جزوه‌شون فرمودن که برای اینکه به حقیقت مطلب پی ببریم باید تجرد اتفاق بیفته. سوال اینجا این در واقع سوالی که مطرح میشه اینه که تجرد بالاخره راه درسته، یعنی ما رو به حقیقت برسونه یا نه، راه درستی نیست و راه ضلالت.
بسیار عالی، خیلی عالی، دست شما در نکنه. و این تجریدی که اینجا داره صحبت میشه در واقع همون مرحله انخلاء روحی و اون جدا شدن تسامحی روح و سیر روح و نگاه با عالم از چشم روح هست. اما ما در این مرتبه خیلی پایین، خیلی پایین که هنوز نه تجرد از فکر برامون حاصل شده نه تجرد روحی. تو این مرحله پایین که به ما میگن منصرف از افکار بشو، ما یهو نگاه میکنیم میبینیم بالا بالاها دارن میگن آقا این مسیر تجرد مسیر ضلالت برای عرفاها، و از اون طرف میگن اگر میخوای یه حقایقی رو ببینی همین مسیر رو باید بری. هر دو هم از یک منبع فکری منبعثه. پسر مرحوم میرزا میگوید این شاگرد مهمترین شاگرد پدرم، یعنی مطالب پدرم رو گرفته، فهمیده، بیان میکنه. میرزا دو تا بیان دارد در نکوهش تجرید و حرکت در این مسیر. شاگرد ایشون میگه آقا اصلا اگر میخوای به عالم ازله و اشباه راهی پیدا بکنی، اگر میخوای حقایق عالم خلقت رو بفهمی، باید اصلا این مسیر رو بریم. ما داریم این موضوع رو با هم بررسی میکنیم، این تفاوت بیان رو. عرض کردم ما خودمون تو اون مرتبه نیستیم. بنده که اصلا دهانم میچاد ازم بخوام از اون حرفا بزنم بگم یه همچین چیزایی رو میتونیم ببینیم و این حرفا، نه. داریم گزارش علمی میدیم. ما تو فضای علمیم، تو فضای کتاب و نوشتن و درس گرفتن و درس دادنی. تو این فضا میبینیم آقا به ما میگن منصرف از فکر شو، مجرد از فکر شو، جدا شو از افکار. این مسیر جدایی از تعلقاته. بعد میگن بابا این مرتبه جدایی های از دلبستگی های یه مرحله‌ای داره، جدا شدن روحه، تجرید روحه. خب بعد میگن اونجا خبراییه. خب اونجا که خبراییه چیکار کنیم؟ بریم. همون کسی که این مسیر رو آموزش داده و شاگردش هم مثلا داره بیان میکنه، همون میگه مسیر ضلالت برای عرفا، مسیر ضلالت. سوال روشن‌تر شد خانم منهاج نیا؟
بله استاد.
خب حالا میخوام بریم سراغ جوابش. خانم آقا جان زده بسم الله، ببینیم شما چی برداشت میکنید. بفهمید خانم آقا جان زده، میکروفون تو روشنه ولی صدا نداری.
استاد هر دو یه نکته رو میگم، اما اینجا دارن بیان میکنن که توی این مسیر خطراتی هست، کسایی که اهل عرفان و هستند و صوفیه هستند خطر برای اونا هست.
چه فرقی میکنه؟ چه فرقی میکنه؟ اگر تجرید انخلاء مسیر درستیه، هر کی توش بره به سعادت و به حقایق نزدیکتر میشه، خب دیگه فرق این با اون در چیه؟ راه دیگه.
مطلق این که بگیم درسته یا مطلق بگیم این راه غلطه نیست. منظور اینه مثل یک کارد دو لبه میمونه، ممکنه کسی رو به ضلالت بکشونه، ممکنه نه، کسی هم براش حقایقی از عالم بالا روشن بشه.
خب ما از کجا بفهمیم؟ ما از کجا بفهمیم کسی که سخنی میگوید و از حقایقی مطلب میگه، ما از کجا بفهمیم که این مطلبی که او داره میگه مطلبی است که از گمراهی است یا از هدایت؟
خب وقتی اون رو تطبیق بدیم با قرآن با روایات، اونجا میتونیم بفهمیم که این به ضلالت رفته یا نه، این که واقعا حقایقی رو شهود کرده.
بعد خیلی ممنون. من اینجا قبل از اینکه راجع فهم شما عرضی داشته باشم، متذکر میشم خانم اکبرنیا رو به این اشتراک لفظی که داریم، یعنی به یه معنایی ما اومدیم به مناسبت بحث کتاب، نه به مناسبت بحث جلسه قبل، به مناسبت بحث کتاب 4 فرمایش رو گفتیم که از یک دیدگاه، ولی دوتاش به عنوان مسیر خطا و زلالت بحث میکنه، دوتاش به معنای مسیر درست. اگر سوال برای خانم اکبرنیا هم روشنه، من برم سراغ فرمایش خانم نوروزی با یه خورده تکمیل و اصلاح. فرمودن روشنه. آقای افتاسی برای شما روشنه؟
بله تقریبا استاد.
خب. حالا اگه بله بفهم.
ببخشید استاد، میشه قبل از اینکه وارد جواب سوال بشین، ما گفتیم دو نوع انخلاء داریم، یه دونه انخلاء فکر که انخلاء روح.
بله.
میشه یه مقدار اون انخلاء فکر رو بیشتر برامون توضیح بدین؟ اون فرمودین که یه مرحله پایینش اینه که از افکار روی برگردان بشیم، روی گردان بشیم از افکار.
بله.
مرحله بالاترش رو توضیح ندادین، حالا شاید من اشتباه کنم، یعنی مرحله بالاترش تخلیه فکر، یعنی کامل از افکار.
آفرین. یعنی به یه نقطه میرسیم که دیگه اونجا عرصه افکار نیست. ببینید در مرحله پایین که بنده الان هستم، مثلا میگم به اینایی که میدونی الان فکر نکن، مواجه شو با حقیقت. در اون مرحله بالا اصلا دیگه شما دورتون فکر نیست، مواجهه تام و تمام با حقیقته. منتها باید بنده نوعی به اون مرتبه رسیده باشم که بتونم خیلی برای شما توصیف کنم. اونی که من میگم آموزه است، یعنی اونایی که رفتن در اون مرحله قبل گرفتن برای ما توصیف کردن.
بله.
من اگه به اون مرحله برسم میتونم توصیف.
بفهمه.
خب. نه عرضم تمام. خواستم بگم یعنی اگر من به اون مرحله برسم یه جور دیگه ممکنه توصیف کنم. منتها من خودم پر از دلبستگی و وابستگی هم از تو مراحل رام نمیدن. وقت بعد گفتیم این انخلا و جدا شدن از فکر باز نسبت به انخلاء روح یه مرحله پایین تره، نه که پشت سر هم باشه مثلا بگیم مرحله اینجوری، نه ها، ولی اصلا اونجا دیگه شما همه تعلقاتو به زمین میگذارید و میرید از نشئه روحانی نگاه میکنید به عالم. روح ما الان گسترش چقدر خانم منهاج نیا؟
بی منتهاتی
که
روح از نظر روحانی، از نظر
روح ما.
بله. گسترش خب خیلی زیاده.
خیلی زیاده. حالا نگیم بی منتها، محدوده. بله. ولی روح ما الان اشراف دارد به این خانه، اشراف دارد به این محله، اشراف دارد به این شهر. چگونگیش هم ما خیلی نمیفهمیم. خب؟ ولی ما چون تو اون مرحله نیستیم، یعنی ما از روحمون نگاه نمی کنیم، ما از جسممون نگاه می کنیم. به یه عبارتی تمام اون گستره روحانی رو رها کردیم، چسبیدیم به همین 1.60 متر. حالا یکی کوتاه‌تر بود که 1.40 متر. همه اون گستره رو رها کردیم، فکر کرده این که همه دنیا همینه و همه منم همینه و همه لذتم لذت همینه و همه غم و غصه‌ام غم و غصه همینه و همه گرسنگی‌ام گرسنگی همین جسمه، همه سیری‌ام سیری همین جسمه.
درسته. پس ما میتونیم از بی‌اعتنایی به افکار، به تخلیه افکار، و بعد اگر که بشه به بی‌اعتنایی به جسم.
بله.
و همه موارد مادی.
آفرین. یعنی آفرین. یعنی قبل از مرگ، پس مرگ نیست.
بله.
مرگ
چون جدایی کامل نیست. آفرین. اگر باشه اون مرگه.
آفرین. جدایی کامل نیست، ولی یه اتفاقی میفته که شما فقط به اصطلاح مثل یک جسمی در یک گوشه نشسته نفس میکشی، ولی اصلا اینجا نیستی، هیچ چی نمیفهمی، هیچ ازو متوجه نمیشه. راجع به برخی از این افرادی که تو این مسیرها قرار گرفته اند مثلا مثال زدن، گفتن که حالا مضمون من ماجرا رو عرض میکنم. مرحوم میرزا اصفهانی نشسته در یک مجلس ختمی، گوینده مثلا یک نکته ای میگوید یا تجلیلی میکند، یه اشاره به حضور ایشون میکنه، بالاخره با اون توضیحات که ما دادیم ایشون چهره شناخته شده ای بوده دیگه در مشهد. شاگرد ایشون مرحوم حاج آقای حلبی بعد مجلس میان مثلا میگن که استاد مثلا ایشون به شما مثلا توجه کرد یا تجلیلی کرد و اینا، مثلا فرض بفرمایید حواسش به این که شما اینو دوست ندارید نبوده، یه توضیحی شروع میکنه دادن. من اون میذارم که من اصلا اینجا نبودم، اصلا اینجا نبودم. و حالا این یه حاشیه هایی داره این ماجراها، بازم نمیخوام بگیم هر کی همچی ادعایی کرد ما میپذیریم، ولی میخوام بگیم یه همچین ماجراهایی وقتی نقل میشود پس معلومه یه اتفاقایی میفته. فقط طرف به یه عبارتی یه جاپا گذاشته که این بدن نیفته، یه جاپا گذاشته این بدن نیفته و الا همه روح شده.
پس این که مثلا این مرتضای هندی تو اون شرایط مثلا بدنشون میتونه بیشتر درد یا اینا رو تحمل کنه، یا اون مجلسی که بوده که از اون مرتضی هندی در برای جای امام زمان میپرسن، میگه هر جای دنیا رو رفتم ایشون حضور داشتن، این همون این مرحله است.
آفرین آفرین. وقت اینجا من با اجازتون چون اسم امام زمانم آوردین قربونشون برم یه صلوات بر سلامتشون میفرستیم، من میرم وارد پاسو. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تجرید و بی توجه کردن روح به بدن و خواسته های بدن امری نیست که فقط نیازمند به یک ایمان و تدین حقیقی واقعی داشته باشه، بلکه این دوتا جمله رو بنویسید، این دوتا جمله الحمدلله رب العالمین به املاء خود من در آمده، من اینو از جای کپی نکردم ولی برای تلخیص بحث این رو نوشتم که انشاءالله وقتی میخوام مطلب رو بگم روشن بشه. تجرید دو نوع است، تجرید واقعی که اصابه به واقع دارد، اصابه با صاد، تجرید واقعی که اصابه به واقع نداره. اول دو تا مثال ساده براتون بزنم تو همین فضاها، نه مثال مادی. ببینید یه نفری دلبستگی و تعلق روح به بدن رو به حدی میرساند که میتواند به قدرتی تصرف کنه. منظورم هم قدرتی نیست که مثلا از شیاطین و اجن کمک بگیره ها، نه، قدرت خود روح رو فرض میگیرم، چون بعضی از این تصرفاتی که میکنن به واسطه اجن و ایناست، البته اونم بالاخره یه کارایی کردن ولی واسطه میخوره، نه من فعلا الان با اون واسطه کار ندارم. یه قدرتی پیدا میکنه روح، همچون که ما گفتیم روح شما فقط در این خانه نیست، شما رفتید نزد کسی که روحش مثل روح ماست ولی ما همه وجود رو در این بدن خلاصه کردیم، او بالفرض که توانسته به این مرحله برسه، جنی بر او خبر نیاورده، شیطانی برای او خبر نیاورده، کلک مادی دیگری نزده، برمیگرده به شما میگه که انگشتر گم شدتون پشت اون پشتیه تو خونتون. ببینید این با اون اشراف، با اون تجرید یک نکته واقعی رو که در دنیای بیرونی هست بهش اشاره کرد. اما گاهی اوقات همین آدم به شما میگه که مثلا دارید این آب نمک رو با فلان مثلا ماده قاطی کنید گوشه اتاقتون بریزید مثلا فلان ترک میشود، یا به شما میگه که اون انگشتر نه ولی النگوتون مثلا اون برای آشپزخونه اینجاش، شما میرید میبینید نیست. از کجا تفاوت این دوتا معلوم میشه؟ از اینجا که وقتی شما میرید گفتار او رو، گزارش او رو با حقائقی میسنجید، یعنی نگاه میکنید انگشتر هست النگو نیست، وقتی میبینید انگشتر هست یعنی تجرید واقعی بوده ولی اصابه به واقع هم کرده. وقتی گزارش میده میگه من در این تجرید و در این نگاه از مقام بالا النگو رو گفتم اونجاست، شما از کجا میفهمید این تجرید به نتیجه نرسته؟ از اینجایی که میرید میسنجید، نگاه میکنید میبینید النگو اونجا هست یا نیست. اگه نبود تجرید اگر هم بوده باشه اصابه به واقع نکرده. ملاک اصابه به واقع در تجرید و انخلاء عرضه اون به مکتب وحی است، کتاب و سنت. یه مرحله بیاد جلو، ابن عربی وارد مرحله تجرید می شود، سخن از عرفان می گوید، سخن از حقایقی در عالم می گوید. من از ائمه علیهم السلام مثال نمی زنم، مقامشون بالاتر از این سخن است. یک صحابی خاصی هم از اصحاب اهل بیت علیهم السلام چنان قدرت روحی پیدا می کند که کلی حقایق عالم برش روشن، هر دو میان و گزارش میدن. ابن عربی میآید و گزارش میدهد، میگوید من به درجه ای رسیدم که فهمیدم و یافتم که غیری در عالم وجود نداره و من حقیقت خدای متعال و خدای متعال حقیقت من است. ابن عربی چی رو دیده؟ با فرض اینکه یه تجریدی واقعی هم باشه ها، داریم گزارش ها رو بررسی میکنیم ولی نمیگیم کسی ادعاش درست یا غلط، در اون تجرید چه میبیند؟ ابن عربی در اون تجرید یک قدرتی در اون روح اعطایی خدا میبیند که گمان میکند این قدرت همون قدرت خداست، متذکر نیست که این قدرت قدرت مخلوق خداست. اما او صحابی اهل بیت وقتی حقایق برش روشن میشه خاضع تر میشه. گزارشی که میده چیه؟ میگه قربان امام متقین بروم که فرمود لو کشف الغطا مزدد تو یقینا. من به عنوان مرید اون بزرگوار و مطیع اون بزرگوار هر چه در این مسیر جلوتر رفتم دیدم حرف مولایم درست است و صدق امیر المؤمنین که لو کشف الغطا مزدد تو یقینا، هر چه پرده ها کنار می رود به یقین نسبت به اون قدرت بی منتهای الهی می رسم و خود رو خاضع و فقیر و ناچیز در برابر اون. هر دو تجرید است، اما این کجا و آن کجا؟ با فرض اینکه برخی تجریدها رخ داده باشد اصابه به واقع نمی کند. حالا جمله طلایی، اینو واقعا با یه رنگ دیگه بنویسید بعد هایلایتش کنید، زردم بکنید، طلاییش کنید، نورانیش کنید، هر کاری میتونید. تجرید باید در حالی رخ دهد که دست بنده در دست حجت خدا باشد. انخلاء، عبور از مادیات و دلبستگی ها و وابستگی ها باید در حالی باشه که دست فرد در دست حجت خدا باشه. بدون تمسک به حبل الله المتین و صراطه المستقیم تجرید اصابه به واقع نمی کنه و به این نشان اصابه به واقع نمی کند که وقتی گزارش میده میبینی خلاف گزارشاتی است که از منبع وحی می آید. میگویند فلانی استاد عرفان است. خیلی خوب آقای استاد عرفان سخن بگو. شروع میکنه سخن گفتن، نیست سخنش با بینات توحید امامیه نمیخواند، سخن میگه، میبینید با نصوص توحیدی قرآن نمیخواند، سخن میگه. حالا برمیگردیم این چهار تا جمله رو دوباره معنا میکنیم. جمله اول، ان التجريد الروحي ليس آلة للمعرفة. اگر کسی سر خود بدون اینکه دستش در دست حجت خدا باشد بدون راهنما این مسیر را برود، ای به معرفت نمیرسه، ای به ضلالت میرسه. اینایی که مسیر تجرد رو رفتند و گفتند ليس في الدار غيره ديار و برگشتن گفتن لیس فی جبتی سوى الله، اینا به زلالت رسیدن، اینا به معرفت نرسیدن. اگه مسیر نمی رفتن شاید در مسیر صوابتری بودن. طریق العرفاء و صوفیه، جمله دوم، طریق عرفاء و صوفیه است که اونها رو به این بیچارگی انداخته. چیه اون بیچارگیشون؟ تجرید بدون تمسک به حجت خدا، سیر خارج از دستورات ولی خدا، سلوک به سبکی که ولی خدا به اون امر نکرده و راضی نیست. حالا دو جمله بعد، درس در خلقت بود و گفتیم حقیقت بحث خلقت را زمانی وجدان می کنید که بتوانید از این چارچوب بدن پروابسته خلاصی پیدا کنید. برید از نگاه و چشم روح به عالم نگاه کنید تا بفهمید نظام خلقت چیه. جمله بعدی، برای فهم حقیقی مطالب عالم ازله و اشباه که خودش یه عالمی است در این خلقت، به تعبیری یه نشعه است، نشعه ازله و اشباه، شما که نمیتونی برگردی به عقب با این بدن محصور به زمان و مکان، باید یه چیزی باشد فراتر از این بدن، فارغ از این تعلقات، از نگاه او حرکت کنی، شاید یه حقایق رو از اون عالم بهت نشون بدن. اگه قشنگ بود برای فرج امام زمان صلوات بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اینم برای اون ذوق جستجوگر علمی حاضران در این جلسه و شنوندگان این بحث. خدا لعنت کنه اون زن شتر سوار رو و خدا لعنت کنه کسی که این ابیات کذب رو به عنوان روایت نقل کرد، که خلاصه اگر اون زن شتر سوار نبود پیغمبر اکرم برای هدایت امت دیگه از اون حالات آسمانیشون بر نمیگشتن. به خاطر همین اصلا به زبونم جاری نمیشه شعر او رو و سخن منحوس او رو بگن. به خاطر همین اون زن شتر سوار، اونا معتقدن میگن حق داره به گردن مردم، چون اگه اون نبود پیغمبر از همون عالم بالا میماندند و ارشاداتی نمیفهمیدن. پیغمبر نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله، به گل جمال اون ملعونه می آمدن در دنیای ما و یه مطالعی می فرمودند و ما راهنمایی می کرد. وقت اونایی که این اشعار رو و حرفها رو و این کذبها رو به دین خدا نسبت می دن و از اینا سلوک عرفانی در میارن و مردم رو تشویق به این حرفا می کنن، اینا واقعا می خوان جواب خدا رو چی بدن؟ جواب خدا رو چی؟ خب کجای مطلب مبهمه بفرمایید اگه بلد بودم جواب.
استاد ممکنه اون روایت دوم، یعنی روایت
جمله دوم،
اون دو تا قولی که یکی از ابن عربی فرمودید یکی از صحابه، اون جمله صحابه رو توضیح بدید مجرد توضیحش
رو نکنه. ببینید مطلب این بود که گفتیم او بیان می کند که من در این مسیر که به دلالت حجت خدا رفتم، هر چه پیش رفتم بیشتر به این رسیدم که چگونه این عالم مخلوق، محتاج، فقیر و نیازمند یک غنی به ذات، ولی امثال ابن عربی گزارششون چیه؟ میگن ما رفتیم دیدیم و غنی به ذات خودمونیم. این که گفته میشود حلاج بر سر دار چیزی گفته، چی گفته حلاج؟ حلاج گفته لیس فی جبتی سوی الله، در این لباس من چیزی غیر خدا نیست. یعنی اگر تجریبی رخ داده باشد بی دلالت حجت خدا، بی آنکه فرد متمسک به همه کاره دستگاه خدا بوده باشد، یه پرده ای از جلو چشمش کنار رفته باشه، چی گزارش میکنه؟ میگه لیس فی جبتی سوی الله.
بعد ممنون. بعد اون جمعه ای که در مورد امام متقین فرمودن ارتباطش با این چی بود؟
امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که لو کشف الغطا مزدبت و یقینا، اگر پرده ها همه از جلوی چشم من کنار بره نمیتونه یقین من رو افزایش بده. یعنی من الان، حالا دو تا معنا و توضیح میشه از این برابر در حد فهم ما، ممکنه حضرت مطالب بالاتری هم فرموده باشن. یه معناش اینه که من اصلا دائم الیقینم، من همیشه در محضر یقینم، من همیشه در مرتبه یقینم، هرچی پرده ها رو کنار بزنید بر یقین من علی چیزی افزون نمیشه. یه معناش. معنای دیگرش اینه که من همیشه در مرحله ای هستم که پرده ای در مقابلم نیست، همه حقایق عالم برای علی روشنه، بی پرده است. یعنی او رتبه، این که من عرض کردم مثال بی ادبی راجع به اهل بیت علیهم السلام بزنم، اینه که اصلا یه معناش اینه که برای من علی همیشه این مرتبه است، برای من علی همیشه اون مرحله است که مدعیان سالها میکوشند و به ریاضت‌های درست و غلط میخوان دقائقی خودشونو به اون مرحله برسونن. مگه اینایی که در مقام انخلاء و تجرید قرار گرفتن چقدر تو اون مرحله بودن؟ دقائقی خودشونو به اون مرحله رسیدن، اونم بعضیاشون یا اکثرشون تقریبا بی دلالت و حجت خدا برگشتن مزخرفات گفتن، بقیه هم گمراه کرد. امیرالمومنین همیشه در اون مرحله است. لو کشف الغطا مزدت و یقین، همه پرده هایی که شما میگید کنار بره، بر یقین علی افزوده نمیشه. اصلا علی در موضعی است که پرده ای در مقابلش نیست. جانم امیر المؤمنین، علی در مرتبه ای است که پرده ای در مقابلش نیست. پیغمبر از معراج فرود می آید، امیر المؤمنین خدمت پیغمبر میرسد، امیرالمومنین میفرماید یا رسول الله، میفرمایید از احوال معراج و آنچه رخ داد، یا بگویم. دستور میدید من بگم، شما معراج رفتید، دستور میدید من بگم یا شما میفرمایید. مولای ما نمونه دیگر نداشته است، اعجاز خلقت است و برابر نداشته است. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم السلام. ما داریم یه چیزایی میگیم برادران و خواهران، نمیفهمیم ما. یعنی اگر ما فضلی از امیرالمؤمنین گفتیم به این معنی نیست که ما میفهمیم، ما داریم گزارش میکنیم. سه یعنی چی؟ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. یعنی چی پیغمبر این مسیر رو میره؟ علی گزارششو بده سلام الله علیه. سلام الله علیه. وقت در این مقامات و شؤوناتی که شایسته مقام امامت است و خدای متعال به حکمت بالغه خودش به اولیاءش عنایت کرده، غیر از اختصاصاتی که مربوط به امیرالمؤمنین، مربوط به سید الشهدا یا هر کدام از اهل بیت، تو این مقام و رتبه امام زمان و امیرالمؤمنین در یه رتبه. اخ ما از امام زمان شناختی داریم؟ برادر و خواهر ما از امام زمان شناختی دارن؟ اون آقایی که حقیقت ولایت الهیه امیرالمؤمنین رو با 4 تا آدم غیر معصوم معمولی مثل خودش مقایسه میکنه، ای اصلا امامت فهمیده؟ 1000 نفر یا بیشتر رو هم تبلیغ میکنند و تشویق میکنند که کتابش رو بخوانند و بفهمند. این نباید ما رو نگران و ناراحت کنه از غربت امیرالمؤمنین، از مظلومیت حقیقت دین. خب وقتی یه نفر مقام امیرالمؤمنین رو اینقدر پایین میاره به تعبیری که مشهور است که فرمایش حضرت است، حالا یا مضمونش فرمایش حضرت بوده یا به حضرت نسبت داده شده است، که حضرت به عنوان درد چنین می‌فرمایند که انقدر علی رو پایین آوردند که مردم گفتند علی و معاویه، علی رو گذاشتند در کنار نام معاویه. و در طول تاریخ چه کسانی نام خودشون رو گذاشتن کنار نام امیرالمؤمنین؟ قربون آقامون امیرالمؤمنین، واقعا چقدر خدا رو شکر کنیم که ما از امت این خاندانیم. چقدر خدا رو شکر بکنیم که محبت امیرالمؤمنین در قلب ماست. یه نیمچه دست باشی کس معرفتی هم داریم که اصلا همین جملاتی رو بعضیشو یه چیزایشو بهمون فهموندن، ولی مثلا در مقابل اون چی که نفهمیدیم ذره ایست به کهکشان ها. چقدر باید خدا رو شکر. وقت اینجا اینو به عنوان حسن ختام بگم چون خیلی قشنگه برای اونایی که یه خوردم گاهی بعضی از جاهای زندگی براشون سخت میشه، یه جاهایی خورده تلخ میشه. اومد خدمت حضرت صادق علیه السلام، گفت آقا من فقیرم، چیزی ندارم. حضرت فرمودن که آیا تو محبت و ولایت ما رو داری؟ گفت بله آقا. گفتن حاضری این ولایت و محبت رو بدی ولی مثلا یه خانه اینجوری تو شهر بهت بدن؟ گفت نه. حاضری این محبت و ولایت رو بدی یه خانه و یک باقی در اطراف این شهر بدن؟ نه آقا. حاضری این ولایت و محبت را بدهی ولی یک خانه و یک باغ و یک خانه هم در مثلا مکه بهت بدن؟ نه آقا. حاضری این ولایت و محبت رو بدهی ولی این شهر رو به نامت کنند و مال تو باشه؟ نه آقا. حاضری این محبت و ولایت رو بدهی ولی این شهر و اطرافش، همه زمینهای بایر اطرافش مال تو باشه؟ نه آقا. حاضری این شهر رو با همه زمینهای اطرافش، با همه معادنی که در اطراف این سرزمین هست به تو بدن ولی دست از محبت و ولایت ما برداری؟ نه آقا. چطور برگشتی میگی من فقیرم؟ و چطور من اینو فرمایش حضرت رو با ادبیات خودم تعمیم میدم، فرمایش حضرت همون مضمونش همون تیکه، و چطور برمیگردی میگی من خیلی در زحمت و فشار و گرفتاریم؟ تو یه نعمتی داری اصلا در مقابل این زحمات و گرفتاری ها چیزی نیست. کسی که میگوید کاش در این دنیا نبودم، نعمت محبت و ولایت علی و اولاد علی رو نمیفهمه. اگر وارد این دنیا شدی با محبت و ولایت علی بودی تا آخرین لحظه عمر گفتی الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، هنوز حق این نعمت بزرگ خدا رو برآورده نکردی. نبودم. کجا بودی؟ در عدم. پس نفهمیدی ارزش گوهر ولایت محبت امیرالمومنین، پس نفهمیدی ارزش گوهر ولایت و محبت امیرالمومنین، پس درکی نداشتی از لذت ولایت صاحب الزمان، پس درکی نداشتی از لذت عشق بر سید الشهدا، پس درکی نداشتی از عظمت ذکر یا حسین. نفهمیدی چه خبر این عالم، نفهمیدی. اینا همش تذکره ها. حالا برید از خدا بخواهید این گوهر را وجدان کنید، حقیقت گوهر ولایت را به وجدان شما بیاورد. این همه دعا کردی، این هم بذار تو دعاها، برای بچه ها دعا کردی، اینم بذار تو دعاهات. دعا کنید، از خدا بخواهید ملتمسانه. خدایا حقیقتی در عالم قرار داده ای به نام حقیقت نور محمدی و علوی، خدایا این حقیقت نورانی را به وجدان من درآور. حدیث معرفت امیر المؤمنین به نورانیه، احادیث بحث خلقت اولیا خاصه خاتم الانبیا و پنجتن آل ابا، بابا یه خبریه والا. برید تو مسیر وابستگی کمتر به این خواستنی های دل. آخه دلم اینجوری میخواد، آخه میلم اینجوری میکشه. بکنید از اینا، از این بیچاره وامانده چند نشده بشنوید، بکنید. یا صاحب الزمان، دستتون رو به دامن امام زمان بلند کنید، او دستتون رو بگید. برای بعضی از دوستان عرض کردم، اشاره میکنم که پیامی نوشته بود، گفت از سفر عمره بر میگشتم، متوسل شدم به امام زمان که یا صاحب زمان عمرم گذشت، جوانم هست، عمرم گذشت، چیزی از شما و معرفت شما نفهمیدم. حضرت منو در مسیری قرار دادن، با یه سری برنامه ها و تذکرات مرتبط با امام زمان آشنا شدم، دارم میرم جلو. خب من نخواستم دیگه، من نمیخوام، طلب نکردم، چیزایی دیگه خواستم، خیلی هاشو بهم دادن. اگرم لنگم، لنگیم اینه، عدسشو دادن ماششو ندادن، ماششو دادن پلوشو ندادن، لنگم تو این حرفا. خیلی دوست دارم بگم نتیجه این سخن و تیه این سخن، دوست دارم بگم وعده ما قیامت زیر لوای حمد، اونجا شما گزارش کنید برای ما که رفتیم و گرفتیم و وجدان کردیم حقیقت نورانی وجود مقدس خاتم الانبیا و امیر المؤمنین رو. و الا هر چی بگم از این که در دنیا یه جایی مثلا بالای کوه تپه هم دیگر ببین، اینم روزی ما و شما امروز. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولاية مولانا أمير المؤمنين ولأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لبنيك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا. اللهم اجعلنا من خير عبانه وانصاره والمستشهدين بين يديه